رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 20 اوت 1395 هجری شمسی مطابق 9 مارچ 2007 میلادی را با آرزوی بهروزی زنان در سراسر جهان با اخبار و گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. ابتدا مشروع اخبار را می‌شنوید. نطاق نسرین محمود عزیزی. برای در هم شکستن بن‌بست موجود در افغانستان به نیروهای بیشتر نظامی آمریکا نیاز است. جنرال جوزف فتل، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت: با این کار روند مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان مؤثرتر خواهد شد. اظهارات جنرال برجسته آمریکایی در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس سنا در حالی صورت می‌گیرد که جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف و مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنا گفت جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه است. مجلس سنای سوئیس برنامه حزب عوام‌گرای آن کشور را مبنی بر منع استفاده از روپوش، برقع و نقاب را که بعض زنان مسلمان برای پوشاندن چهره و بدنشان به کار می‌برند رد نمود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مجلس سنای سوئیس علیه این اقدام که مجلس سفلای پارلمان در ماه سپتامبر سال گذشته با تفاوت یک رأی آن را تصویب کرده بود، روز پنجشنبه با 26 رأی در مقابل 9 رأی و 4 رأی ممتنع بر ممنوعیت برقع رأی دادند. این موضوع زمان اتفاق می افتد که اروپا با نگرانی های از مطابقت مسلمانان و ترس از اسلام افراطی در بعضی از مناطق در مجادله می باشند. فرانسه و بلژیم قبلا این ممنوعیت را عملی ساختند. طرفداران این پیشنهاد می گویند روپوشی به خاطر مسائل امنیتی باید اجازه نداشته باشد و تاکید می کنند که پوشیدن برقع به حقوق زنان آسیب می رساند. مخالفان این رأی‌گیری میگویند این مقررات حمله بر اسلام نیست، بلکه تأکید می‌نمایند قوانین موجود در سوئیس موضوع را تصریح کرده است، نه پوشیدن برقع که به طور نادر در سوئیس دیده شده است. آنها تأکید نمودند که قانونگذاران باید سعی کنند در این موضوع دخالت ننمایند.
مارک رته، صدر اعظم هلند، میگوید جدا از دستگیری یک وزیر ترکیه حین ورود به هلند، حکومت شدیداً به انقره تذکر می‌دهد تا نمایندگانش را برای سخنرانی در مظاهراتی که قرار است در همه پرسی های آینده صورت گیرد نفرستد. رایت میگوید که هر نوع پلان دیدار مولود چاوشغلو، وزیر خارجه ترکیه از هلند، تنها میتواند مناسبات بین دو متحد ناتو را برهم زند. وی روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا از آن داشت که این جدیدترین تصمیم در برابر یک متحد ناتو است که به وزیر خارجه ترکیه بگوییم که ما می دانیم که شما به هلند می آید، ولی این کار را نکنید. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، هشدار داده که اگر نیروهای کردی نیز در جنگ برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از چنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی شامل ساخته شوند، روابط واشنگتن و انقره به گونه جدی خراب خواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که شماری از واحدهای توپچی نظامیان آمریکایی در چند روز گذشته به سوریه اعزام شدند تا نیروهای محلی را در عملیات بازپسگیری رقه، پایتخت خلافت خودخوانده داعش، کمک کنند. در نشست سران اتحادیه اروپا به نظر نمی رسد که تریسا می، صدر اعظم فعلی بریتانیا، خواستار به دست آوردن وجوه بریتانیا از صندوق وجهی اتحادیه اروپایی گردد. احتمالاً این یکی از آخرین نشست های وی در قبل از جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، منظور به دست آوردن اسهام بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود. وی گفت وقت مردم بریتانیا در 23 ماه جون رأی دادن، خواستار آن شدند تا در آینده به اتحادیه اروپا پول پرداخت نشود. پلیس آلمان میگوید آنها در جریان جستجوی یک مظنون به قتل یک پسر 9 ساله در شهر هنون مرد را دستگیر کردند. یک سخنگوی پلیس میگوید که افسران پلیس این دستگیری را بعد از دریافت تلفن شخصی از یک غرفه مواد غذایی در شهر غربی آلمان روز پنجشنبه انجام دادند. گونار ورتمن سخنگوی پلیس با آژانس اسوشیتد پرس گفت که این مرد همچنان پلیس را در مورد آتش سوزی در یک آپارتمان خبر داد که بعداً از آنجا 2 جسد یافت شد. پلیس میگوید هنوز تایید نشده که آیا این مرد 19 ساله به نام مارسل هسه که توقیف گردیده همون قاتل کوتک 9 ساله است یا خیر. در ماه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ عبور غیرقانونی افراد از سرحد 44% کاهش یافته است. محافظین سرحدی گزارش دادند که در ماه فوریه حدود 23500 نفر که سعی می‌کردند به طور غیرقانونی از سرحد عبور کنند دستگیر گردیدند که در مقایسه با ماه جنوری که به 42500 تن می‌رسید یک تنزیل را نشان می‌دهد. ارقام ماه جنوری همچنان شامل کاهش چشمگیر دستگیری خانواده‌ها و کودکان است که برای عبور پنهانی از سرحد تلاش می‌کردند که نسبت به سال 2012 و پایین‌ترین سطح خود رسیده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن گزارش‌ها با میزبانی همکار ما رویا زمانی. رادیو آشنا صدای آمریکا را بر روی موج 100.5 FM دنبال نمایید.
شنوندگان گرامی سلام، امید که روز خوب را آغاز کرده باشین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان و داعش با هم روابط همزیستی داشته و دشمن یکدیگر نیستند. آقای اتمر در مصاحبه با روزنامه تایمز هند گفته است که هیچ عضو گروه داعش در افغانستان از سوریه و یا عراق نیامده، بلکه اعضای گروه طالبان، تحریک طالبان پاکستان و تحریک اسلامی ازبکستان به داعش تغییر نام دادند. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان با گروه طالبان مشغول مذاکره است. یک عضو این شورا میگوید که آنها با طالبان مذاکره میکنند که دست از خشونت بردارند و به صلح بپیوندند. محمد احمدی در این باره گزارش را تهیه کرده است.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اعضای طالبان و داعش در افغانستان افراد مشابه با نامهای متفاوت هستند. آقای اتبر با اشاره به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان گفت آنانی که طالبان را دشمن داعش میدانند و یا بر این باورند که گویا طالبان علیه داعش میجنگند در اشتباه هستند. او به همکاری نزدیک طالبان و داعش در مناطق شمال شرقی افغانستان اشاره کرد و گفت این دو گروه یک جا علیه نیروهای حکومت افغانستان می جنگند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین استفاده از یک گروه دهشت‌افکن در برابر یک گروه دهشت‌افکن دیگر را از رهگذر اخلاقی یک موضوع نادرست خواند. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان مشغول مذاکره با طالبان است. حبیب سرابی معاون و عضو این شورا میگوید که او و همکارانش با آن عده طالبان مذاکره میکنند که حاضر باشند صلاحشان را ترک کنند یا تمایلی به مصالحه داشته باشند.
ما موضوع داعش با موضوع طالبان نمیخوایم خلط بسازیم. البته خود موضوع‌گیری آقای اتمر که استفاده از یک گروه دهشت‌افکن در مقابل گروه دهشت‌افکن دیگه، این مسئله بیشتر مسائل سیاسی است که بازم به این بحث شورای عالی صلح کار نداره و زیاد دلچسپی نداره. این بحث حکومت و بحث دولت افغانستان است که حکومت افغانستان و سیاست‌های خارجیش چه قسم تعریف میکنه از دهشت افکن و همچنان از کسایی که و تروریست ها و کسایی که یا مخالف دولت هستند.
خانم سرابی تاکید میکند که شورای عالی صلح از فرصت ها برای مذاکرات صلح استفاده میکند و تلاش مذاکره با شاخه های صلح طلب طالبان ادامه دارد.
مذاکرات صلح معلوم دار یک پروسه طولانی است و نمیتونه آدم بگه که روان شروع شد و به اینجا ختم شد. همیشه از فرصتها و از دریچه های مختلف استفاده میشه تا گفتگو صورت بگیره یا زمینه برای گفتگو باز شود. البته پروگرام ما یا روند صلح با حزب اسلامی خاتمه یافت به اساس یک توافقنامه سیاسی و فعلا در مرحله تطبیقش قرار داریم. معلومدار تلاش ها برای گفتگو با طالبا با شاخه هایی که دهشت افکن نباشند و حاضر باشند به پروسه صلح بپیوندند و حاضر به مذاکره باشند ادامه داره و معلومدار از فرصت های مختلف استفاده میشه.
این اظهارات حنیف اتمر در حالی بیان می شود که برخی رسانه ها از حمایت پنهانی روسیه و ایران از طالبان به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ گروه داعش گزارش داده است. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان نیز گفته بود که روسیه در گسترش نفوذ مضر در افغانستان با ایران و پاکستان پیوسته و می خواهد به گروه طالبان مشروعیت بدهد. در این حال امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، گفته است که گروه داعش در آن کشور وجود ندارد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش در واکنش به حمله روز چهارشنبه بر شفاخانه سردار محمد داوود خان نگاشته است که آن حمله توسط هسته های کوچک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI و با همکاری طالبان انجام شد. مسئولیت آن حمله را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مطالب خبری و جالب رادیو آشنا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari دنبال کرده می توانید. فرمانده قمندانی مرکزی نظامی ایالات متحده میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده برای شکستن بن‌بست جنگ افغانستان به نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز دارد. جنرال جوزف ویتل به روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفت که کار روی انکشاف یک استراتژی برای جنگ افغانستان جریان دارد. این جنرال آمریکایی افزود که در عین حال ایالات متحده تلاش دارد از هر گونه مقابل شدن با ترکیه جلوگیری کند. جزئیات این گزارش را از قدیر مشرف مشنوید.
برای در هم شکستن بن‌بست موجود در افغانستان به نیروهای بیشتر نظامی آمریکا نیاز است. جنرال جوزف فوتل، فرمانده قمندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت که با این کار روند مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان مؤثرتر خواهد شد. آقای فوتل احتمال افزایش قوای آمریکایی در افغانستان را تایید کرد.
The answer to your question is yes, we are developing a strategy and we are in discussions with the
پاسخ سوال مثبت است. بله، ما درباره تهیه یک استراتژی کار می‌کنیم و در آن رابطه اکنون با وزیر و وزارت دفاع من و جنرال نیکلسن بحث می‌کنیم. هر دوی ما تلاش داریم تا بهترین مشورت دهی و سفارشاتمان را به وزیر دفاع ارائه کنیم و منتظر پیشرفت در این عرصه هستیم.
آقای فوتل به این باور است که دخالت نیروهای بیشتر نظامی آمریکایی در جنگ افغانستان این اطمینان را ایجاد می کند که آنان می توانند ماموریت مشوره دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان را مؤثرتر سازند. اظهارات جنرال برجسته آمریکایی در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس سنا در حالی صورت می‌گیرد که جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته در مجلس استمایه کمیته خدمات نظامی گفت جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تاکنون استراتژی مشخصی را درباره جنگ افغانستان ارائه نداشته و در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگره آمریکا نیز حتی نامی از افغانستان و جنگ روان در آن کشور نبرد. با آن هم آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود طرفدار حفظ قوای آمریکایی در افغانستان است، زیرا پاکستان همسایه افغانستان دارای سلاح هسته‌ای است و ایالات متحده باید مواظب آن باشد. مارک تونر، سرپرست سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نیز در صحبتی که روز پنجشنبه با خبرنگاران داشت، از بازنگری پالیسی ایالات متحده برای افغانستان در چارچوب اداره جدید آمریکا خبر داد.
بگذارید تصریح کنم که تعهدات ما درباره افغانستان مستحکم و تغییر ناپذیر بوده و وزیر خارجه تیلرسن در صحبت تلفنی که در چند روز اخیر با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان داشت، از تداوم حمایت آمریکا از حکومت وحدت ملی اطمینان داد. ما به همکاریمان
با شرکای افغانمان روی موضوعات مختلف به شمول انکشاف نیروهای امنیتی، همکاری و مسائل اقتصادی ادامه خواهیم داد.
آقای تونر گفت تلاش خواهیم کرد ظرفیت و توانمندی نیروهای افغان را به حد بلند ببریم تا مانع رویدادهای مانند حمله بر شفاخانه نظامی شده و عکس العمل به موقع و مؤثر را انجام دهند. مسئولیت حمله روز چهارشنبه بر شفاخانه شهید سردار محمد داوودخان را گروه داعش به عهده گرفت. حمله‌ای که در آن نزدیک به 50 تن شامل دکتران، نرس‌ها، کارگران، محافظین شفاخانه و بیماران کشته و بیش از 80 تن دیگر مجروح شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آن حمله را شدیداً محکوم کرد. مارک تونر روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به محو گروه داعش در مراکز و پایگاه‌های آنان در عراق و سوریه متحد است.
همکاری ما برای تقویت نیروهای امنیتی افغان نهایت ضروری است تا ظرفیت آنان را برای ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور بلند ببریم.
سرپرست سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این را هم گفت که کشورش گروه داعش را در هر نقطه جهان که باشد تعقیب خواهد کرد و نخواهد گذاشت در آن مناطق به ویژه ساحاتی که از حاکمیت کمتر دولت برخوردار است برای خود جای پای باز کنند. این اظهارات سرپرست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، به یک روزنامه هندی گفته است هیچ عضو گروه داعش در افغانستان از سوریه و یا عراق نیامده، بلکه اعضای گروه طالبان، تحریک طالبان پاکستان و تحریک اسلامی ازبکستان با داعش تغییر نام دادند. این در حالی است که در تازه ترین رویداد جنگجویان گروه داعش روز پنجشنبه دو زیارتگاه و قبرستان را در منطقه دورافتاده ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به آتش کشیدند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
جرایم برخواسته از نفرت به شمول حملات بر یهودیان و مسلمانان در سال 2016 میلادی در شهرهای عمده ایالات متحده افزایش داشت که بر اساس یک تحقیق جدید در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اوج گرفته و بدون فروکش ادامه داشته است. در این رابطه مطلب را از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
اطلاعات را که پژوهشگران در مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی در پوهنتون ایالت کالیفرنیا بر بنیاد معلومات نشر شده از سوی پلیس و ادارات حکومتی گردآوری کردند، افزایش جرایم ناشی از نفرت را در کم از کم 7 شهر و شمول نیویورک، شیکاگو و کولومبوس نشان می‌دهد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا جرم ناشی از نفرت را این گونه تعریف کرده است: تخلف جنایی بر ضد یک شخص یا ملکیتی که قسمان یا کلن از تعصب مهاجم بر ضد یک نژاد، دین، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، جنسیت یا هویت جنسی ناشی شده باشد. گزارش اخیر اداره تحقیقات فدرال که در ماه نوامبر سال گذشته نشر شد، افزایش 7% این گونه جرایم را در سال 2015 نشان می دهد. تکرار این گونه جرایم بر مسلمانان به 67% می رسید. براین لیوین، رئیس مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی، از تلاش آن مرکز برای بررسی این نکته خبر می دهد تا تفکیک شود که افزایش جرایم از این قبیل در 7 شهر یاد شده گرایش یکسان در سراسر کشور را بازتاب می دهد یا خیر. جرایم ناشی از نفرت در سال 2017 در چندین ناحیه ایالات متحده سیر صعودی داشته است که تهدیدات اخیر بمبگذاری بر ضد مراکز اجتماعی و مکاتب یهودان و تهدیدات تلفنی بر ضد مساجد و مسلمانان نمونه های از آن است. بر اساس اطلاعات مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی در شهر نیویورک، از 1 جنوری تا 5 ماه مارچ سال روان 100 جرم ناشی از نفرت وجود داشت که در مقایسه با عین محدوده زمانی در سال گذشته 47% افزایش را نشان می‌دهد. جرایم ناشی از نفرت بر یهودان در شهر نیویورک 189% افزایش یافته است، طوری که در 2 ماه نخست سال 2016 فقط 19 مورد این گونه جرایم بر ضد یهودیان در آن شهر ثبت شده بود، حالان که در 2 ماه نخست امسال به 55 مورد افزایش یافته است. پلیس شهر شیکاگو پس از انتخابات ماه نوامبر سال 2016 در آمریکا در جریان 3 ماه 22 جرم ناشی از نفرت را ثبت کرده است که 13 مورد آن در 5 هفته نخست سال 2017 واقع شده است و در مقایسه با 5 هفته نخست سال 2016 افزایش 3 برابر را نشان می‌دهد. بتسی شومن مور از کمیته وکلای شیکاگو برای حقوق مدنی در پرتو قانون به صدای آمریکا گفت که جرایم ناشی از نفرت در شیکاگو مانند اکثر شهرهای دیگر یا به خاطر ناآگاهی قربانیان از قوانین جرایم ناشی از نفرت و یا هم به خاطر حراس آنان. از گزارش دهی چنین جرایم به پلیس اغلبا گزارش نشده باقی میماند. او گفت این جرایم بسیار کمتر از آنچه ارتکاب میگردد گزارش داده میشود. رینلندز گزارشگر تحقیقی مرکز حقوقی فقر به صدای آمریکا گفت که بر اساس آنچه که ما میبینیم به نظر میرسد که جرایم ناشی از نفرت رو به افزایش است. بر اساس گزارش این مرکز که ماه گذشته نشر شد، شمار گروه‌های نفرت افزا نیز در ایالات متحده از 892 گروه در سال 2015 به 917 گروه در سال 2016 افزایش یافته است. افزایش چشمگیر در شمار گروه‌های ضد مسلمان دیده می‌شود که از 34 گروه در سال 2015 به 101 گروه در سال 2016 افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در کنگره به تاریخ 28 فوریه حملات اخیر بر یهودان و هندی تباران آمریکایی را محکوم کرد و گفت که ما کشوری هستیم که در محکوم کردن هر شکل نفرت و شیطنت متحد می ایستیم. در همین حال خانم شومن مور از کمیته وکلای شیکاگو میگوید که سازمان وی با کارمندان لوی سارانوالی و وزارت امنیت داخلی در تماس است و به گفته او آنان برای مبارزه با جرایم ناشی از نفرت تعهدشان را نشان دادند. با این حال خانم شومن مور گفت که بسیار مهم است که رئیس جمهور بیانیه واقعا قوی بر ضد جرایم ناشی از نفرت ایراد کند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. پیشگوی اوضاعی جوی در جریان امروز جمعه. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. هرات 11 منفی 2، آسمان صاف. مزار شریف 11-1، فرا 18-3، ابرالود. بامیان منفی 3، منفی 16، نیمه ابرالود. غزنی 3 منفی 7، آسمان صاف. لوگر 5 منفی 6، آفتابی. خوست 16-5، آفتابی. جلال آباد 11 منفی 1، آسمان صاف. قندوز 13-2، نیمه ابرالود. میمنه 9 منفی 2، آسمان نیمه ابرالود. فیض آباد 3 منفی 3، برفباری. چخچران یا فیروزکو منفی 2، منفی 15، نیمه ابرالود. زیبا منفی 7، منفی 14، آسمان ابرالود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 13، پایین‌ترین منفی 19 درجه سانتیگراد با برفباری پیش بینی شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باشندگان شهر حیدرآباد در جنوب هند، زادگاه قربانی حمله تیراندازی کنساز در ایالات متحده، روز پنجشنبه علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مظاهره کردند و این سیاست‌ها را تبعیض‌آمیز خواندند. برگردان این گزارش خبرگزاری رویترز را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
جوہر کچھ پتہ سینماز ونچی ریڈی جوہر کچھ پتہ سینماز ونچی ریڈی جوہر جوہر ایسی کریٹر پیدا گورنمنٹ نو میٹر ہاؤ مینی ایور کینی ویلی سر.
شهر حیدرآباد در هند روز پنجشنبه شاهد مظاهره باشندگان آن شهر علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود. مظاهره کنندگان آقای ترامپ را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم کردند. حیدرآباد زادگاه سرینواس کوچه پوتلا شهروند هند است که ماه گذشته میلادی در ایالت کنساز با ضرب گلوله کشته شد. در آن حمله آلوک مداسانی یک شهروند دیگر هند نیز زخمی گردید. این حمله سبب خشم هندی ها شده است. مظاهره کنندگان در حیدرآباد در کنار خانواده قربانیان این حمله شعار علیه این حمله سر دادند و به گرامی داشت یاد قربانیان شمع افروختند. وینومده هاف یکی از بستگان کوچی پوتلا که در حمله کنساز جان خود را از دست داده بود گفت:
We can't say that this will definitely impact, but to some kind of support, the agitation, whatever going on here, will help us.
من نمیگم که مظاهرات ما کدام تأثیری در سیاست‌های مهاجرتی ترامپ خواهد داشت. اما ما برای ابراز حمایتمان از خانواده‌های قربانی و نشان دادن آشفتگی‌مان به اینجا آمده‌ایم. می‌خواهیم به گونه‌ای به مردم خود اعتماد به نفس بیشتر بدیم.
حادثه تیراندازی در ایالت کنساس توجه جهانی را به خود جلب کرد. برخی ها در هند در رسانه‌های اجتماعی می‌گویند که اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت سبب تجدید فضای عدم تحمل و همدیگرپذیری در ایالات متحده شده است. مظاهری روز پنجشنبه در حیدرآباد توسط یک نهاد حامی حقوق هندی‌ها در خارج و سازمان سراسری صلح و همبستگی هند راه‌اندازی شده بود. ونود ریدی مسئول این سازمان از نریندرا مودی صدر اعظم هند خواست تا نگرانی شهروندان هند را در سطح بین المللی مطرح کند.
We are having a protest here of condemning the attacks of our Indian people in America or in New Zealand.
ما به خاطر محکوم کردن حملات اخیر بر هموطنان هندی ما در آمریکا و یا زیلاند جلین در اینجا مظاهره کردیم. ما صدر اعظم و رئیس حکومت ایالتی خود می‌خواهیم که به داد شهروندان هندی در خارج رسیده و کشتار افراد بر اساس نفرت را متوقف بسازد.
رجنات سنگ وزیر داخلی هند در جریان سخنرانی در پارلمان آن کشور حمله بر شهروندان کشورش را بسیار اسفناک توصیف کرد. پلیس در ایالات متحده آدم پورنتان یک سرباز پیشین اردوی آن کشور را در ارتباط به حمله کنساس بازداشت کرده است. آدم 51 ساله با کشتن یک انجینیر هندی و زخمی ساختن دو نفر دیگر با ضرب گلوله در یک رستوران متهم شده است. مقام‌های حکومت فدرال ایالات متحده گفتند که این حمله ممکن یک جرم ناشی از نفرت بوده باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، مقامات صحی ولایت فاریاب میگویند که تیم های اضافی واکسین پولیو را به دشت ها و تپه ها میفرستند که در آنجا خانواده ها در فصل بهار اقامت میگزینند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب در مورد گزارش میدهد.
در روستاهای شمالی افغانستان رسم است که خانواده ها با سرسبز شدن علفچرها مواشیشان را به دشت و دمن میبرند و خودشان نیز شب روزشان را برای مدتی در آنجا سپری میکنند. بیرون شدن خانواده ها در دشت و دمن سبب میشود که برخی کودکان از واکسین پولیو باز بمانند. اما دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید برای این گونه خانواده ها بر اساس ضرورت تیم های خاص و اضافی واکسین پولیو استخدام می گردند. به گفته آمر معافیت کتلوی این ولایت، اگر فردی از این خانواده ها به ویروس پولیو مصاب باشند و تیم های صحی رسیدگی نتوانند، برنامه محو پولیو نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
قسمت از تیم های زیادی به نام کوچی ها، به نام علفچرنشین ها، به نام یورت دومی که ما یاد میکنیم، بهاری که در اونجا میبرند، او در نظر گرفته شده، همه ایشان شامل میکروپلانینگ گردیده، او را در نظر میگیریم. او بسیار مهمه، تو یک کتله بسیار مهم نفوس در اونجا میبره. اگر از واکسن اونها باز بمانه، پلیازا ما در شکن پولی موفق نیستیم. باید هر چی باشه ما اون را داخل پلان نماییم، در خدمت مردم باید ببرسیم، اطفال زیر 5 سالشان را واکسن پولی تطبیق نمایم تا باشه ما هر چی زودتر پولیو را از افغانستان ریشکن بسازیم.
با این حال محمد کاظم زهین، فعال مدنی فاریاب، به صدای امریکا میگوید سکونت موقت مردم برای بردن مواشیشان در دشت و دمن یک نیاز است، ولی او افزود که کارکنان صحی مسئولیت دارند که کودکان را در آنجا نیز تحت پوشش کمپاین واکسین پولیو قرار دهند.
خب این موضوع خیلی مهمی است، به خاطر اینکه در قرا و قصباتی که ما زندگی میکنیم، در واقع مردم نیاز دارن که مالهایشان را به علفچرها و به هر جاهای نامعلوم و مبهم ببرند که نمیتونن به مرکز بیایند و واکسین بکنند. ولی این را از بود دیگری ببینیم که مسئولیت خود دولت و مسئولیت خصوصا ریاست صحت عامه میباشد که اینها همون کارمندانی که دارن در بخش پولیو، واکسین پولیو، باید اونها را تعقیب بکنند در هر جایی از افغانستان که بوده باشند، اونها را تعقیب بکنند و واکسین بکنند.
به گفته مسئولین صحت عامه فاریاب، قرار است دور بهاری کمپاین های واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان آغاز گردد. وزارت صحت در تلاش است که تا در این کمپاین عمومی تمامی اطفال زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد.